أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی اون بزرگوار یه صلوات عنایت بفرمایید
الله اکبر صل علی محمد و آل محمد برکت
علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم توفیق داشتیم چند آیه از آیات قرآن رو که به فرمایش ائمه معصومین علیهم السلام ما رو هدایت میکرد به واقعه عاشورا و کربلا اونها رو تلاوت کردیم و گفتگو کردیم. امشب انشاءالله توفیق باشه آیه 15 از سوره احقاف رو انشاءالله بخوانیم و چند روایت زیل اون انشاءالله بخونیم که اگر از این به بعد در تلاوت قرآن یا ختم قرآن که میکنیم به این آیه رسیدیم انشاءالله متذکر بشیم به فرمایش ائمه معصومین علیهم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و اینی من المسلمین صدق الله العلی العظیم. مضمون ترجمه آیه این هست که خداوند متعال می فرمایند که ما به انسان نسبت به پدر و مادرش توصیه کردیم به اینکه احسان و نیکی کنند. انشالله که به این توصیه ما عمل می کنیم. مادرش او را به سختی و بدون رغبت حمل میکرد. خب سخته، مادر وقتی فرزند رو حمل میکنه خیلی سختی ها میکشه. و وضعت و کرها، و وقتی که او رو به دنیا میاره هم بر او سختی است، یه سختی که به هر صورت تحملش رو خدا میده. این آیه هم توصیه است به همه انسان‌ها نسبت به قدردانی و احسان نسبت به پدر و مادرشون، و هم این که خداوند می‌داند که مادری که فرزندی رو متولد می‌کنه می‌داند که او سختی می‌کشه، و هیچ مادری این به دلش خطور نکنه که مثلا گویی خدا در جریان این سختی‌ها نیست. اون وعده‌هایی که خداوند داده و مرحمت‌هایی که می‌کنه، حالا اون بحث دیگری داره، جای دیگری داره که می‌فرماد کسی که این درد رو تحمل می‌کنه مثل اون روزی که گناه نکرده، مثل روز اول تولد خودش از گناهان در واقع در میاد و بخشیده میشه اون مادر. و فصاله و حمله و فصاله 30 شهر و حمل او و شیردهی او 30 ماه به طول می انجامد. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و على والدي، تا اینکه به اون بلوغ میرسه و به سن 40 میرسه از خداوند متعال میخواهد، دعا میکند که خدایا مرا بدار بر این که شکر نعمت تو را به جای بیاورم و اون نعمتی که به من و به پدر و مادرم دادی و این که عمل صالحی انجام بدهم که تو راضی باشی و اصلح لی فی ذریتی و در ذریه من در فرزندان من خدایا اصلاح و صلاح قرار بده. اینی توب تو الیک، من به سوی تو باز میگردم و من از مسلمین هستم. خب این اجمالی از ترجمه آیه، اما اون چی که در روایات در ذیل این آیه آمده یه اشاره بکنیم تو معنای کلیش، بعد انشاءالله روایت رو بخونیم و انشاءالله هر وقت این آیه رو تلاوت کردیم انشاءالله کلی این مطلب بعضی از اینها رو انشاءالله به یاد بیاریم. روایت می فرماید که بیزی بفرمید من این روایت رو بخونم چون حیفم میاد این قسمت رو. در بهار الانوار جلد 44 که بخشی از مقتل سید الشهدا علیه السلام و اخبار به شهادت، فضیلت گریستن و اینها هست، در این جلد علامه مجلسی رحمت الله علیه آورده. در صفحه 231 از این جلد روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میفرمایند باز مضمون ترجمه رو عرض میکنم: هنگامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به امام حسین علیه السلام حامل شدند، جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف میشه. عرض می‌دارد که فاطمه به زودی فرزندی به دنیا می آورد که امت تو بعد از تو او را می کشند. حضرت ادامه می دن که هنگامی که حضرت زهرا سلام الله علیها این حمل رو داشتند، نسبت به این حمل در واقع حالت کره داشتند، حالا ما تعبیر می کنیم سخت بود براشون، اذیت می شدند به خاطر اینکه میدانست که او را به زودی خواهند کشت. و حضرت فرمودن این آیه نازل شد که و وصینا الانسان به والدیه حسنا، اینجا نوشته حملته و امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فصاله 30 شهرا. بخشی از این آیه رو در این روایت میاره. در روایت دیگه که روایت صفحه بعد همین صفحه است با یک فاصله ای، امام صادق علیه السلام اینجور میفرمایند که جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت حضرت میان، عرضه میدارند یا محمد، اللهم صل علی
محمد آل محمد عجل فرجا،
ان الله یقرا علیک السلام، خداوند بر تو سلام می‌دارد، سلام می‌رساند، حالا به تعبیر ما، و یبشرو که به مولود، و تو را بشارت می‌دهد به فرزندی که از یولد من فاطمه علیها السلام، از فاطمه سلام الله علیها به دنیا می آید. تقتله امتک من بعدک، امت تو بعد از تو او را خواهند کشت. فقال یا جبرئیل و علی ربی السلام لا حاجت لی فی مولود یولد من فاطمه تقتله امتی من بعدی. جبرئیل، منم خداوند متعال سلام میخوانم و میدارم. به خداوند متعال عرضه بدارید مرا نیازی نیست به فرزندی که خیلی عبارات دقیقه، حالا انشالله شما خودتون روایت رو میخونید انشالله متذکر میشین نکاتش رو. مرا حاجتی نیست به اون فرزندی که از فاطمه بخواهد به دنیا بیاید و امت من بعد از من او را بخواهند بکشند. فعرج جبرئیل ثم هبت فقال له مثل ذلك. جبرئیل به آسمان می رود، دوباره بر می گردد، دوباره همون سخنان رو خدمت حضرت عرضه می دارد. پیامبر همونها رو می فرمان، دوباره میره بالا، دوباره میاد پایین. بعد در بار سوم اینجور خدمت حضرت عرضه می داره: یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرجهم ان ربك يقرئك السلام ويبشرك انه جاعل في ذريته الامام والولايه والوصيه. خداوند متعال فرمودند که در عوض این خداوند امامت رو، ولایت رو، وصایت رو مرحمت می‌فرمایند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند رضیت، راضی شدم. ثم ارسل الى فاطمه. اینجور نیست که همین مکالمه و همین رضایت به پیامبر خاتمه پیدا کند. در روایت دیگری هست که امام حسن علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، هم در همین در واقع قضیه هستن و از اونها هم اجازه گرفته میشه. اینجا ثم ارسل الى فاطمه سلام الله علیها به سوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می رود، همین رو اونجا عرضه می دارد و عین همون جواب رو می گیره که لا حاجت فی مثلا مولود اینطور، تا اینکه همون پیام می آید. بعد حضرت صدیقه سلام الله علیها می فرمایند قد رضیت، راضی شدم. بعد این آیه میاد که فحملت و کرهن. ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها راضی شده است، پس حملت و امه و کرهن، یا حملت و کرها یعنی چی؟ حملت و کرها چه معنی داره اگه حضرت راضی شده؟ دو تا نکته رو انشاءالله متذکرین. یک این که اون بیانی که فرمودن که رضایت خداوند منوط به رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، اینجا شما یکن نمونهاشو میبینید. مطلب دیگر اینه که حضرت راضی هستن، خب ولی دیگه اون چیزی که داره اتفاق میفته از حیث مصیبت و سختی و اینو که نمیشه فراموش کرد کاریش کرد که. بله ما قبول داریم که سید الشهدا علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون در محلی از بهشتن که اصلا کسی به اونجا راه نداره، اما ارتباطی نداره به اینکه دل آدم میشکند، گریه میکند، عزاداری میکند، به سر میزند، به صورت میزند، ربطی به هم نداره. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رضایتشون رو اعلام میکنن، اما فرزندی رو راضی شدن به تولدش که این فرزند وقتی در شکم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، خب هر وقت متذکر این فرزند میشن متذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام میشن. راضی شدن که این فرزند رو حمل بکنن. بعد فرمودن که این که حمل او و فصال او 30 ماه هست، خب حمل 9 ماهه، دوران شیردهی 2 ساله، 24 ماهه، بعد علال قاعده بشه 33 ماه. چرا 30 ماه؟ اشاره میکنن به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام 6 ماهه به دنیا می آیند. یعنی باز برای انتصاب قطعی تر در ذهن ما باز نسبت به این آیه این قضیه رو عرض کردن. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. یه کاری بکنم که شما راضی باشید. انشاءالله به اون آیه اگه شد میرسیم که راضیتن مرضیتن، یه عملی که خدایا شما به اون راضی باشید. و اصلح لی فی ذریتی، خداوندا اصلاح کن، اصلاح گردان برای من در ذریه من. حضرت فرمودن فلو انه قال اصلح لی ذریتی، چون حضرت فرمودن اصلح لی فی ذریتی، یعنی در ذریه من اصلاح رو قرار بده. اگه می فرمودن ذریه مرا اصلاح بگردان، لکانت ذریته کلهم ائمه، همه فرزندان سید الشهدا علیه السلام امام می شدن. اگه این دعا رو می کرد، مرتبه رو ببینید. اصلح لی فی ذریتی یعنی اون امامت، اون وصایت، اون رو در ذریه من قرار بده، نه اینکه همه ذریه مرا امام بگردان، که اگر میخواستن این میشد. و روایت ادامه داره که امام حسین علیه السلام از هیچ کسی شیر نخورد، پیامبر اکرم نزد او می آمد، انگشت ابهام در دهان او می گذاشت و به قدر دو روز یا سه روز که اون بزرگوار کفایتشون می کرد از انگشت ابهام پیامبر تغذیه می کردن. و برای همین گوشت حسین علیه السلام از گوشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی. و بعد عاشق جعفر اینجا در ادامهش میگه برای همینم فرمود حسینون منی، این حسین از منه. و اون خوابی هم که حضرت میگه دیدم تکه گوشتی از پیامبر جدا میشه، اون ناظر به همه. خب دوباره اجازه بدین آیه رو یه بار دیگه تلاوت بکنیم که انشالله این تو ذهنمون بمونه، که هر وقت این آیه رو خوندیم این روایت زیلش رو به یاد بیاریم. البته چند روایت هم باز در اطراف در واقع این آیه و این روایت انشالله بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وصین الانسان بوالدیه احسانا، حملت و امه کرحن و وضعت و کرحن و حمله و فصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك، من به سوی تو میآیم و باز میگردم. و اني من المسلمين، و من از اون کسانی ام که تسلیم محضم. صدق الله العلی. بزرگوارانی که با مقاتل آشنان می دانند که یکی از فصلهایی که در مقاتل اختصاص داده میشه، شه اساساً به اینه که مصیبت سید الشهدا علیه السلام هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی همه اعصار و امصار رو پر کرده. از اول خلقت داستان عزاداری بوده تا به امروز در همه نقاط هم بوده. همه پیامبران، پیامبران اولوالعزم، پیامبران رسولان الهی، به اونها تعلیم شده، اونها فهمیدن، شناختن. این فصل رو وقتی آدم میخونه توی کتابهای روایی یا تو مقاتل، دیگه این سوال علالقاعده تو ذهنش اصلا اجازه پیدا نمی کنه که جوانه بزنه که آیا مثلا با اون مقاماتی که اون بزرگوانان آوردن گریه بکنیم نکنیم، عزاداری بکنیم نکنیم، الی آخر. روایت دیگری اینجا هست، از یه جهتی باز عرض کنم خدمتتون، من خلاصه اون روایتی که عرض کردم از جانب خداوند متعال برای شهادت سید الشهدا علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیق سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام، یعنی پنج تن در واقع قضیه شهادت بر اونها عرضه می شود و از اونها رضایت گرفته میشه. خلاصش اینه که در اونجا بر هر یک از ائمه، بر هر یک از این پنج تن وقتی که بر می گردن، اول به خداوند متعال عرضه می دارن که ما چنین مولودی نمی خواهیم، بعد خداوند در هر نوبت یک مطلبی رو می فرمان که خلاصه بخشی از اون تو این روایت هست که خدمتتون می کنم. این روایت از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده که ان الله تعالی اول الحسین من قتله، خداوند متعال به امام حسین علیه السلام به عوض شهادتشون چی مرحمت کردن؟ ان جعل الامامت فی ذریته، امامت رو در ذریه او قرار دادن. حالا اینو ما خیلی نمیفهمیم یعنی چی؟ یه چیزی داره، یه سری داره، ما که نمیفهمیم. در جای دیگری تو همینجا روایت هست که جزء بشارتها و نکات و امتیازاتی که میگن، میگن مهدی علیه السلام، امام زمان علیه السلام، فرزند اوست. چیه این معناش؟ یعنی چی؟ نمیفهمیم. انشالله امام زمان عنایت کنن به ما بفهمونن. ان جعل الامامت فی ذریته، یا ابا عبدالله، اون مصیبتی که بر شما وارد شد و بر خانواده شما، اینو شما پذیرفتین، در عوض خدا به شما چی دادن؟ یکیش این بود، دیگه به شما چی دادن؟ و شفاء فی تربته، خدا تربت مرا شفاء قرار داد، تربت مرا شفاء قرار داد. شفاء میدونید یعنی چی؟ نه شفاء از امراض جسمانی، نه خیر، شفاء از همه امراض. خداوند تربت، خاکی که خوردنش حرامه، ما زیر پا میگذاریم، به امام حسین علیه السلام که میرسه تربت اون میشه شفاء. اینم باز تو ذهنمون باشه که اون قطره اشکی که ما انشاءالله از چشمانمون جاری میشه برای امام حسین علیه السلام، و بدونیم که قیمتش نه به خاطر این که اشک چشم ماست، به خاطر این که انشاءالله مال امام حسین علیه السلام. دیگه چی به شما دادن آقا؟ یا ابا عبدالله، آقا این از شفاء فی تربته که مال شما نشد که، اینو به امت دادن. و اجابت الدعاء عند قبره، هر کی گرفتار مشکلی داره بیاد کنار قبر من خدا رو صدا بزنه، خدا به آبروی من وعده داده، کسی از اینجا دست خالی بیرون نمیره. دیگه چی؟ و زائر امام حسین علیه السلام، اون ایامی رو که صرف میکنه برای زیارت او جز عمرش حساب نمیشه. وقت عجیبه، فرمودن جائیان یا راجعان، یعنی چه در حال رفتن به سوی امام حسین علیه السلام، چه در حال برگشتن. خیلی نکته لطیفی تو این قسمت هست، این جز عمرش حساب نمیشه. ببینید، ببخشید یا ابا عبدالله، تعابیر خیلی کوچکه، جوان مردی رو ببینید. خب آدم میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم کربلا. میگه خوش به حال. آدم داره میری کربلا، دیگه داره میری کربلا دیگه. ما معمولا زیارت میکنیم، همه کارا تموم میشه، داریم برمیگردیم. میگیم برمیگردیم دیگه، درسته؟ امام حسین علیه السلام انقدر کریمه، میگه نه، من که اینجوری حساب نمیکنم. تو که تا اینجا اومدی بالاخره یه وقتی باید بذاری برگردی، نه؟ نه من حسین نیستم. یه پولی باید بذاری برگردی، اونم بهت میدم. اینجا باید سوغاتی بخری برای دور و بریات، اونم بهت میدم. خورد و خوراک داری نه؟ اونم بهت میدم. میای کربلا میترسی نه؟ در یک تشرفی که یکی از آقایون دیده بود گفته بود، گفتش که شما که اینجا می آیید، قمر بنی هاشم علیه السلام از دم مرز شما رو تحویل می گیره، مراقبه تونه، پس شما پذیرایی میکنه تا برگردید. اینجوری نیست مهمونشون رو بگن خداحافظ در رو ببندن، تا در خونه نرسونن سالم به دست زن و بچهش ندن ولش نمیکنن که. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. عرض کنم که روایت رو امام باقر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه ایشون میفرماد آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دیدار ما آمدند. حالا من مضمون ترجمه رو میگم. همون روزی بود که ام ایمن برای ما یه خلاصه شیر و خرمایی یه چیزایی آورده بود برای ما. حضرت نشستن و خوردیم و اینها، حضرت بلند شدن رفتن گوشه اتاق و شروع کردن به نماز خوندن. نمازشون که تمام شد رفتن به سجده، خیلی گریه کردن، خیلی شدید گریه کرد. هیچ کس جرأت نکرد از پیامبر بپرسه شما برای چی گریه کردین؟ اجلالن و اعظامن له. خب خیلی پیامبر نزد ما جلالت قدر و هیبت داشت. امام حسین علیه السلام بلند میشن میرن، فقام الحسین و فی هجره. میگه امام حسین علیه السلام، حضرت میفرمان بلند میشن میرن تو بغل پیغمبر میشینن. توی روایت دیگه هست میرن از پیغمبر بالا میرن و از اون طرف میان پایین و در آغوش پیغمبر مینشینن. میگن که پدر جان، شما وقتی میان تو خونه ما، ما خیلی خوشحال میشیم. هیچ چیزی ما رو به این اندازه خوشحال نمیکنه که شما میان خونه ما، ولی الان خیلی گریه کردی. این گریه شهید شما همه ما رو ناراحت کرد. چی شد اینقدر گریه کردیم؟ حضرت میفرمان پسرکم، عزیزم، جبرئیل آمد، ناگهانی آمد، به من خبر داد از کشته شدن تو و اینکه محل کشته شدن شما، یعنی شما رو تو این صحرا، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، شما رو تو این صحرا پهن میکنن، لهتون میکنن. بابا چی میشه کسی اون موقع میاد سراغ ما؟ کسی میاد قبر ما رو زیارت بکنه؟ میگن بله، یه عده‌ای از امت من میان به زیارت شما. حالا من تعابیر از منه، حقیق و علی، بر من لازمه، واجبه، من باید این کار حتما بکنم که من روز قیامت بیام اونا رو از ترس روز قیامت از گناهانشون نجاتشون بدم و داخل بهشتشون بکنم. باز در روایت دیگه هست که من بر خودم عهد میکنم که اونها رو از احوال و شدائد روز قیامت بیام اونجا، از بازوی اونها بگیرم، اونها رو از اون احوال و شدائد درآورم و نجاتشون بدم. و عجیبه، حضرت میفرمان یسکنهم الله جنه، یعنی تا جایی که خدا اونا رو در جنت ساکن بکنه، نه تو دم در بهشت، یعنی قشنگ ببره تو بهشت، خیال اون طرف رو راحت بکنه. بازی روایت دیگه اجزه بدین خدمتتون بخونم. این عنایت حضرت انشالله شامل حال همه میشه. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی کان یوما مع جماعت من اصحابه مارن فی بعض الطریق، از یه راهی داشتن با اصحابشون میرفتن، و اداهم به سبیان یلعبون فی ذالک الطریق، در اون راهی که داشتن میرفتن یه بچه داشتن بازی میکردن، و جلس النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت نشستن، عند سبی منهم، پیش یکی این بچه ها نشستن و جعل یقبل و ما بین عینه و یلاطفه، شروع کردن بین دوتا چشم این بچه رو بوسیدن، هی نوازشش کردن، بهش خیلی مهربانی کردن. ثم عقده علی حجره و کان یکثر تقبیله، حضرت اینو بغلش کردن، هی مرتب اینو میبوسیدن میبوسیدن. اصحاب پرسیدن که آقا چی شده؟ علت این کار شما چیه؟ حضرت فرمودن اینی رأیت هاز از سبیه یومن، من یه روزی دیدم این بچه یلعب و معل حسین، با حسین من که دارن بازی میکنن، رأیته یرفع و تراب من تحت قدمی، دیدم خاکو از زیر پای حسین من ای بر میداره، فیمسه و بهی وجه رعیمه، اینا هی میباره به صورتش و به چشماش. نمیدونم ایشالله همه قسمتمون بشه، خوش به حال اونایی که قسمتشون شده بازم قسمتشون بشه. ببینید پیامبر میاد اونایی که این خاک رو به صورت و چشمشون میمادن اینقدر مورد مهر و محبت قرار میدن. خوش به حال اونی که این داستانو که شنید، کربلا که رسیده صورتشو بماله به زمین، این سر و صورتشو اونجا بماله، مورد عنایت قرار بگیره. آقا چرا این کارو میکنید؟ فانا احبه لحبه لولدی الحسین، من اینو دوست دارم به خاطر اینکه بچه من حسین اون خیلی دوست داره. دقت بفرمایید، تربیت مال همون دوران بچگیه. انشالله بچه های ما تو دوران بچگی یاد بگیرن که به سید باید احترام کنن، سیاهی امام حسین باید بهش احترام بشه، اسم امام حسین احترام داره، روزه امام حسین احترام داره، هرچی مال امام حسین احترام داره. اینو باید یاد بگیره، این باید تو خونش وارد شه. فکر نکنید بچه باید برسه به سن تکلیف و بلوغ بعد اینا رو باید براش گفت، بچه تو سن کودک این چیزها رو نمیفهمه. فرمودن سبقت بگیرید بر بچه هاتون قبل از که دیگران بیان چیزهای دیگه توی خون اینا، فکر اینا، دل اینا، سینه اینا بکنن، تو ذهن اینا بجنبید. دیر میشه دیگران جلو میزنن، بعد دیگه اون موقع نمیشه کاری کرد. تو این محبت رو در دل او وارد بکن. ببینید اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر مسلمان بودن، چقدر مسلمان بودن. مردم سه گروهن، یا پیامبر ندیدند، یا پیامبر دیدند و باور کردند و او را در دل خودشان جای دادند، یا دشمنی کردند. ما با اون دستی که پیغمبر ندیدند که کاری نداریم، اونایی که پیغمبر رو دیدن پیغمبر تو دلشون جا شد، اونایی که پیغمبر رو دیدن ولی قبول نکردن، یه نوبت گفتن ساحر است نستجیر الله، یه نوبت گفتن مجنون است، یه نوبت نسبت کذب دادن، یه نوبت چه و چه و چه. روایت است میفرماید آنانی که اینگونه پیامبر را قبول ندارند دشمنی میکنند، میخواهد همسر پیامبر باشد، نزدیکترین نزدیکان باشد. روایت میفرماید هر نگاهی که او به پیامبر میکند یک درجه پایین میره، هر لحظه ای که با پیامبر زندگی میکنه یه درجه میره پایین. چرا؟ ای کاش با پیغمبر نبودی. چرا؟ چون هر نگاهی که میکنی نگاهت نگاه انکاری. قرآن میگه، مگه قرآن نور نیست؟ مگه قرآن هدایت نیست؟ مگه قرآن بصائر نیست؟ میگه از همین قرآن نازل شده شفا و رحمت للمؤمنین، نه برای بقیه هیچ نصیبی نیست، نه خیر. یه عده اصلا به قرآن کاری ندارن، اونا هیچی، اونا صفرن نسبت به قرآن. یه عده شفا و رحمت میبرن، اما یه عده ولا یزید الظالمین الا خسارا، از همین قرآن نور و بصائر خسارت میبینن. یعنی به قرآنی که بر اونها نازل میشود تلاوت میکند، هر آیهی که تلاوت میکنند خسارتشون بیشتر میشه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لذا اونایی که پیش پیغمبر بودن و با پیغمبر اون نگاه و اون رفتار و اون تعبیر رو داشتن، این بلا سرشون میاد. در غار حضرت انگشت مبارکشون رو باز میکنن، مصاحب حضرت در غار میبینه که مسلمان ها نجات پیدا میکنن، برمیگرده میگه که الحق و الانصاف که ساحری، پیغمبرم میگه الحق و الانصاف تنها کسی که صدیق در این گفتار تویی، لقب صدیق نوش جانت ولی به این معنا، تنها کسی که از ته دلش و صادقانه باورش این بود که من ساحرم تویی. نه این خبرها نیست، همه چی تو عالم حساب کتاب داره، این روایته، در دو جا اینو نقل کردن. بله یه نفر کنار پیغمبره ولی پیغمبر رو در دلش نداره، یه نفر کنار پیغمبره پیغمبر رو در دلش داره به عنوان بغض کینه، یه نفر هم پیش پیغمبر نیست، پیغمبر رو ندیده. اما ها رو به تعبیر ببخشین امروزی، حالا این تعبیر های این مقدار بازاری، اما عشق حضرت کشته او رو. ها؟ میشه اویس قرن میاد پیغمبر رو نمیبینه، بعدن هم نمیبینه، پیغمبر برایش سلام میده، سلام میفرسته، میگه سلام منو بهش برسون. میدونید یعنی چی؟ یعنی به ما میفرماین انشالله که به این مقام برسیم. یعنی شیعیان اینقدر قصه نخورید، اینقدر نگید چرا اماممون رو نمیبینیم، اینقدر نگید ای کاش ما میدیدیم امام حسینو، یه دقیقه دل تو آزاد بذار ببین امام حسینو میبینیم. دیدن امام حسین تنها کافی نیست، اون ملعون ها سوار بر اسب جلوی امام حسین حضرت استغاثه برای آب میکنه برای بچهش، من و تو اینجا گریه میکنیم، او اونجا هل هله میکنه و میخنده. آخه بله یه عده با امام حسین عمری زندگی کردن، دیدن پیامبر با امام حسین چه میکرد. اونجا هر کدوم از اصحاب، هر کدوم از خاندان حضرت به زمین میفتن هل هله میکردن، شادی میکردن، اونها جشن میگیرن که کمر پیامبر را میشکنن و قمر بنی هاشم را به زمین میزنن. چه خبره تو این دنیا؟ تو این فاصله ببینید به ما چه مرحمتی کرده امام زمان علیه السلام، ببینید دل ما را چجور تعمیر کرده که اینجا نشستیم امام حسین علیه السلام را میبینیم، لازم نیست به چشم سر ببینی، آخر آخرش بلا تشبیه آخرش ما کوریم دیگه. نه خدایا ببخشید تشبیه نمی کنم، آخرش کوریم دیگه. حضرت یعقوب مگر کور نبود؟ مگر نگو بوی پیراهن یوسف می شنوم؟ یا صاحب زمان ما کوریم ولی یه چیزایی می فهمیم، بالاخره می فهمیم می شه با چه خبره، بالاخره دور هم جمع می شیم یه چیزایی بگیم. بله درست، حر ابن یزید راه را بر امام حسین میبندد و فرمانده شجاع و معتمد عمر سعد است که برای اولین گروهی که گسیل میدارن او رو انتخاب میکنن، درست همین کارا رو میکنه، ولی شب عاشورا میاد میگه عمر سعد راست راستی میخوای این کارو بکنی؟ میگه آره، دشت و پر از خون میکنی. همین شب که قضیه امام حسین علیه السلام قطعیه، یه عده از امام حسین میبرن ولی یه عده هم به امام حسین ملحق میشن، از جمله جناب هره. هر تا الان کجا بودین شما؟ چرا انقدر دیر آمدید؟ دیر آمدید کجا بودید؟ با این جمله ماست و نمیدونید مولای ما چی میگه وقتی جناب هر میاد، مثلا نمیگه چرا دیر آمدید، میگه خیلی وقتی منتظرت بودیم، بیا پایین، بیا تو، بیا بریم، کسی نیست به روی من بیاره، من راه به شما بستم، نه بیا تو، اینجا هیچ کس به روی دیگری هیچ نمیاره، هیچ کی نمیگه تو آخر ملحق شدی، نه هیچ کی نمیگه چرا ما رو ترسوندی، نه حضرت زینب برای من پیامی نفرستاده؟ نه، همه تو رو دوست دارن، بیا تو، خوش به حالت، بیا تو دیگه، اینجا قصه نخور، شالله امشب امام زمان به ما میگه بیا تو، هرچی هستی هرکی هستی، شیطون نمیخواد بذاره تو بری تو خیمه امام حسین، جلو تو میگیره، شیطون جلو تو میگیره، امام حسین صداد میزنه، امام من، امام حسین کسیه که میره دنبال عمر سعد، میگه تو هم بیا، تو هم بیا بریم، عمر سعد تو خودت نرفتی، میگه پیامبر خیلی به این بچه مهر و محبت میکنن، خیلی مهربانی میکنن، میگن من اینو دوست دارم چون فرزندم حسینو دوست داره. دقت کنید، بچه هیچ ویژگی دینی و عملی و نماز و روزه نداره. حضرت میخوان بگن هر کی حسین منو دوست داشته باشه، من دوستش دارم، نجاتش میدم، تو یه دقیقه این دل تو وا بده، تقوا رو بهت یاد میدم، نماز رو یاد میدم، نماز خونت میکنم، دیندارت میکنم. سال پیش عرض کردم خدمتتون که دوستان ما میگفت ما می‌خواستیم مشرف شیم کربلا، یه رفیقی ما داریم نماز نمیخوند، هر چی بهش میگفتیم گفت من میدونم نماز واجبه، همه من نمیتونم بخونم، زورم میاد، اصلا نمیتونم بخونم. یه روز ما خواستیم بریم کربلا، رفتیم بهش گفتیم خود ما می‌خوام اومدیم خداحافظی می‌خوام بریم کربلا، همین چی گفتیم خداحافظی اومدیم بکنیم، گفت میای بریم ما، اونم گفت آره بریم. ما چی گفتیم؟ ما با ما را افتاد، آدم بی نماز که اصلا هیچ به این کارا مقید نیست. گفتم برای چی میخوای بیای کربلا؟ گفت میخوام بیام کربلا بگم یا ابا عبدالله منو نماز خون کن. حد اجمالا بگم، گفت رفتیم تو حرم، برگشتیم یه آدمی رفت یه آدم دیگه برگشت، اما اون نمازی که از امام حسین یاد گرفت خیلی قشنگتر از نمازهای ما بود. انشالله امشب به همه ما مرحمت میکنن، دین ما رو یاد میدن، ادب، تقوا، نماز خوب. لقد ولقد اخبرنی جبرائیل و جبرائیل مرا خبر داد، خبر داده است، پیامبر دارن میفرمان، جبرائیل مرا خبر داده است که یکون من انصارهی فی وقعت کربلا، این از یاوران امام حسین علیه السلام خواهد بود در کربلا. عاشق جعفر میگه این بچه‌ای که پیغمبر اینجوری بوسید و او خاک زیر پای امام حسین رو به صورت میمالی، این کی بود؟ عاشق جعفر میگه این جناب زهیره. امام حسین میفرسته سراغش، میفرسته سراغش، میگه ما یادمون نرفته زهیر، من دست از تو بر نمیدارم، عاقبت به خیری یعنی اینا، یعنی یکی دو روز آخری که داری نفسای آخر رو میکشی امام زمان بیاد پیشت میگه دست ازت بر نمیدارم، تو هر سال مقید بودی بیای مجلس جد من، باریکلا حالا میبینم زمین گیر شدی، نفس آخر رو میکشی، همه ازت دور شدن، همه از تو بدشون میاد، ولی حالا من اومدم بخرمت ببرمت، انشالله این اتفاق میافته. یه روایت دیگه بخونم و عرضم رو تمام میکنم. ابن عباس نقل میکنه، میگه لما اشتد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرضه الذی مات فیه، اون بیماری که حضرت در اون بیماری از دنیا رفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آن هنگامی که شدت گره ومل حسین الى صدره، حضرت امام حسین خواستن چسبوندن به سینه‌شون، فشار دادن به سینه‌شون، یسیل من عرقه علی، حضرت عرق کردن پیامبر اکرم. بد داره که حضرت در به تعبیر ما ببخشید یا رسول الله در حال جان دادن بودن، امام حسین علیه السلام روی سینه پیامبره، هیچ کس لازم نیست اونجا بگه سینه پیامبر را سبک کنید، او خودش خواسته، اما که جایی هم هست که سینه این عزیزی که بر سینه پیامبره سنگی میشه. حضرت میگن مالی ولی یزید، آخه من به یزید که کاری ندارم، منو چه به یزید. لا بارک الله فی، اللهم لعن یزید. بعد روایت نقل میکنه حضرت غش میکنن یه مدت طولانی، به هوش میاد شروع میکنن امام حسین رو ببوسیدن و همین جور عشق از چشمان حضرت میریزه. بعد میگن که حسین جان انشالله پیش خداوند متعالی مقامی هست که انشالله من و تو اونجا هم دیگر رو ملاقات خواهیم کرد. تمام اینها عنایات مولای ما امام زمان علیه السلام است که باور کنیم، باور کنیم، باور کنیم که دیدن امام به چشم سر نیست، فقط دیدن امام به چشم سر نیست. خیلی ها به چشم سرشون امام رو دیدن ولی در مقابل امام ایستادند و شمشیر کشیدند. بزا خدای نکرده توی دلمون نگذره گله نکنیم از امام زمان چرا ما اون بزرگوار رو نمیبینیم. البته همه اینو میفهمند که اگه یه بار چشم کسی به امام زمان بیفته دنیا و آخرت او عوض میشه، همه میفهمند. مگه میشاد هم نفهمه اینو؟ اصحاب کربلا یکی که به زمین میافتادن تمام امیدشون این بود که چشم باز کنن مولاشون رو بالای سرش خودشون ببینن، لبخند او رو ببینن که انشالله این برای ما اتفاق بیفته، انشالله اتفاق بیفته. چگونه این نعمت رو شکر کنیم که ما اینجا نشسته ایم و اونجا رو میبینیم؟ این نیست مگر به عنایت و محبت و لطف و بزرگواری امام زمان علیه السلام.